بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه دین، خودشناسی دینی. صفحه 71. دنیا به مثابه بازی و بازیچه. خداوند در کتابش حیات دنیا را بازی و بازیچه می‌خواند و حیات حقیقی و جدی را پس از مرگ می‌داند، از آنجا که آدمی عموماً دارای ذاتی بی خودی است و همه تلاش‌هایش به قصد رسیدن به خودی جاودانه و الهی می‌باشد، تا قبل از رسیدن به چنین مقامی مسلماً هرچه می‌کند جز بازی نیست. ولذا کل دنیا هم در نظرش بازیچه ای بیش نیست. حتی در جدیترین امور هم به درجات دچار بازی است، زیرا آدمی همواره در جهت شدن است و این شدن همان مقام خلافت اللهی اوست که مقام انسان کامل و امام مطلق است. لذا جز امام مطلق همه بازیگرند در انواع و درجات بازیگری بسته به شرایط و امکانات خیش. آدمی تا زمانی که خود نیست دارای اراده و اختیار و توانایی اندک و ناحق و عاریه است و این همان اساس و علت بازیگری و بازیچگی اوست، درست مثل کودکان. بزرگ سالان فقط تلاش بیشتری برای جدیت می کنند، زیرا توانایی و امکانات بیشتری کسب کردند، وگرنه همه بزرگ سالان فقط کودکانی گنده هستند و به لحاظ اراده و آگاهی و توانایی رشد بسیار اندکی کردند و تا رسیدن به مقام اراده کامل هزاران سال فاصله دارند. این همان فاصله انسان از خداست و فقط خداست که مطلقاً بازی نمی کند، زیرا مظهر اراده و قدرت و علم کامل است و مسئول اداره کل جهان و جهانیان می باشد. میزان جدیت انسان همان میزان مسئولیت اوست و مسئولیت انسان حد اکثر در مورد خود او و نیازهایش می باشد که آن هم بسیار اندک است و در اکثر موارد از مسئولیت سرنوشت و افکار و اعمال خود بر نمی آید، ولی به بازی می پردازد و مشغول تظاهر و نمایش می شود. این همان راز ریاکاری های بشر است. ریا نام دیگری بر بازیگری انسان است. پس در واقع انسان به میزانی که ریا نمی کند و نمایش نمی دهد و تظاهر نمی نماید جدی است و در سمت انفعال قرار می گیرد تا سرحد سکون و فنا. به همین دلیل جدی ترین مکانها بر روی زمین قبرستانها هستند و در آنجا به ندرت کسی بازی می تواند بنماید. آنجا بی ریا ترین و جدی ترین مکانهاست. با اینکه حیات دنیا سراسر بازیگری و بازیچگی است، ولی مزرعه آخرت و حیات جاوید و حقیقی و جدی است، به شرط اینکه قوانین و حقوق بازی رعایت شود. این همان قوانین الهی و حقوق مدنی و حدود اخلاقی است که بازیگری ها و بازیچگی های بشر را به حد اقل می رساند و به سمت جدیت سوق می دهد، تا آدمی لااقل نسبت به بازی هایش مسئولیت پذیرد و تمرین جدیت نماید و اندک اندک سیمای حقیقی حیات و هستی خود را دریابد و بتواند بار آن را به دوش کشد. این همان امانت الهی است که خداوند فقط به دوش آدمی نهاده است. این همان روح و اراده حق است. این همان مقام خدایی انسان در جهان است. پس قاعده بازی انسان در جهان همان جدیت است که همان اصل صدق و بی‌ریایی می باشد که اساس و محور و مقصود دین خدا است. و ولی شاهدیم که تاریخ مدرن روندی وارونه و خلاف اراده خدا را طی می‌کند و جهان مدرن جهان اصالت بازی است و امروزه بازی‌ها تبدیل به حرفه‌ها و تخصص‌ها می‌شوند و بلکه مبدل به مهمترین و پردرآمدترین و پر افتخارترین مشاغل و هویت‌ها شدند، مثل انواع ورزش‌ها، تفریحات و هنرها، خاص سینما، و بلکه حتی جدی ترین مسئولیت ها مثل رهبری حکومت ها هم تا چه حدی تبدیل به هنرپیشگی شده است، تا آنجا که جهان سینما یکی از مهمترین ارکان تعیین و تولید رهبران سیاسی جوامع جهان می شود. در چنین عرصه‌ای جدی بودن و صادق بودن و مؤمن بودن و مسئول بودن تا چه حدی شاقه و بلکه غیر ممکن می شود. امروزه حتی نظام‌های دموکراتیک و دموکراسی‌ها در همه امور حکومتی و اقتصادی و فرهنگی و معنوی و دینی تبدیل به رسمی ترین ارکان بازیگری شده و مسئولیت پذیری مستمرن کاهش می‌یابد. دموکراسی ها در واقع شاخ بازی هستند و به همین دلیل نظام های دموکراتیک پرفساد ترین و ناامن ترین جوامع هستند، زیرا هیچ کس مسئولیتی پایدار در قبال مردم و اعمال خودش ندارد، زیرا دوره های بازی کوتاه و موقتی هستند، زیرا بازی های طولانی تر عموماً جدی ترند، همانطور که طول مدت زندگی های زناشویی هم کوتاه‌تر و لذا بازیچه‌تر گشته است و بازیگری آنقدر بر هویت بشر مدرن مسلط شده که کسی تا به مسئولیت پذیری و عهد و وفای در قبال کسی را در بلند مدت ندارد. به لحاظی عصر جدید را بایستی عصر بازی نامید، بازی هایی که به سرعت مبدل به جنگ می شوند، زیرا اسباب بازی های بشر بسیار خطرناک شدند و نابودی بشریت را به همراه می تواند داشته باشد و به قول علی علیه السلام هر جنگی اولش یک بازی بود. وقتی علل پس پرده وقوع جنگ های جهانی را مطالعه می کنیم به وضوح به این حقیقت تراژیک پی می بریم. چرا در محیط خانه بیشترین دعواها بین بچه ها رخ می دهد؟ حال این بچه ها بزرگ شده و اسباب بازی های بقایت مخرب و مهلک ساختند و اینک کره زمین مملو و ذرات خانه هاییست که با اسباب بازی هایش می توان کل زمین و اهالیش را صدها بار نابود کرد، مگر اینکه خداوند خودش جلوی این بازی نابود کننده بشر را بگیرد و ادبش کند تا جدی شود و بر سر جایش بنشیند، یعنی بر سر جای خدا و آرام گیرد. دین و دنیا. آدمی برای گذران یک حیات جانوری هیچ نیازی به دین و معرفت ندارد و خداوند رزقش را می دهد، همانطور که رزق همه حیوانات را بی هیچ زحمت و تعهدی می دهد و هیچ مؤاخذه‌ای هم از آنان نمی کند. برای زیستن در عیاشی کردن هیچ نیازی به معنویت نیست و این از حماقت بشر است که از دین و معنویت به خدمت دنیایش بهره می گیرد، زیرا نه تنها خدمتی رخ نمی دهد بلکه همان حیات جانوری مختل می شود. دین اگر برای رضای خدا و معرفت هم در خدمت اشاعه حق نباشد، استفاده از این دو بزرگترین حماقت بشر است و منجر به جنون و جهنم می شود. کسی که روی به دین و معرفت می کند تا ریاست بیشتری یابد، به غایت رسوایی و خفت دچار می شود. کسی که دین را وسیله ای برای سیاست می کند به راستی احمق است. کسی که در روی کردش به دین و معرفت کل دنیایش را دربست به خدمت معنویت در نیاورد، خسرت دنیا و آخرت می شود. و نسبت به دین و معرفت و مؤمنانش به ادابت و کینه ای مالی خوریایی می رسد و در این ادابت به جنون می رسد و خود را هلاک می سازد. دین و معرفت خطرناکترین ابزاری هستند که به خدمت امیال دنیوی بشر قرار می گیرند، زیرا معنویت جنبه ماندگاری و بقای ابدی انسان است. پس نمی تواند وسیله ای در خدمت حیات دروزه و ناپایدار دنیوی باشد. آنچه که موقتی است باید در خدمت جاودانگی قرار گیرد و نه برعکس. آدمی باید لباسش را به اندازه هیکل خود بدوزد، نه اینکه هیکل خود را به اندازه لباس درآورد. وسوسه شدن برای استفاده ابزاری از دین و معرفت و خدا خود یکی از عذابهای بزرگ و بلکه بزرگترین عذاب حاصل از افراط در دنیا پرستی کافران است. این گونه است که مثلا به ناگاه یک خان یا سرمایه دار و ژنرال ارتش را در لباس درویش و عرفان می‌بینیم. این سرآغاز یک رسوایی عظیم است. بیاییم دست عبرت بگیریم و دیگر خدا و مقدسات را به بازی هوس نگیریم. اعتقاد و تمدن. اعتقاد از عقد به معنای عهد و پیوند و وفا به چیزی است و این اساس همه ارزش‌های انسانی است و اصلاً مهم نیست که موضوع اعتقاد چه امری باشد. به همین دلیل مثلا یک کمونیست یا نیهیلیست متحد در عمل و خلق و خویش مسلمان‌تر از یک مسلمان موروثی غیر متحد است. بزرگترین و زیباترین ارزش اخلاقی هر کسی در جامعه همان وفاست و شاید وفا اساس همه ارزش‌های اجتماعی دیگر باشد، و اما وفای بیرونی برخواسته از یک وفای درونی انسان به چیزی در خودش و با خودش می باشد و این همان عنصر اعتقاد است که جهانی ترین ارزش بشر است و فراسوی اعتقادات قرار دارد و در این حال حق هر نوع اعتقادی را هم ادا می کند. بدون تردید موضوع مورد اعتقاد هرچه که پایدارتر باشد، آن اعتقاد هم ریشه‌ای تر و لذا صفات برخواست از معتقدش هم انسانی تر و باوفاتر است. باید بدانیم که وفا در قلمرو به روابط اجتماعی همان اصل و اساس مدنیت به معنای گرد همایی بشر است. پس این یک اصل صرفاً اعتقادی خاص نیست و یک اعتقاد جهانی و مدنی است. موضوع مورد اعتقاد هرچه که غیر دنیوی تر و معنوی تر باشد، معتقدش هم با وفاتر و لذا متمدن تر و قابل اعتماد تر است. بنابراین اعتقاد به رفاه یا علم و تکنولوژی نمیتواند عهد و وفایی پایدار پدید آورد، زیرا هر روزه صورت و مفهوم رفاه و قوانین علمی و فنی در حال تغییر و ابطال است. بنابراین اعتقاد علمی یا فلسفی هرگز مولد عقد و عهد و وفا نمیتواند بود و کلن اعتقاد به امور ذهنی که همواره دستخوش تئوری‌ها و علوم و فنون گذرا و باطل شونده است، قادر به معتقد ساختن یعنی متمدن نمودن و انسان نمودن نیست. یا اعتقاد به آزادی نمیتواند اصولاً اعتقاد باشد، زیرا آنچه که امروز آزادی فهم میشود فردا اسارت است. اعتقاد به چیزی که هرچه بیشتر از دسترس تغییر و تبدیل و کون و فساد خارج باشد پایدارتر است. حتی اعتقاد به عشق هم نمیتواند معتبر باشد، زیرا هر لحظه به نفرت میکشد. فقط اعتقاد آن هم باور قلبی به خداست که مولد عهد و وفایی جاوید است و مولد رابطه و تمدنی انسانی. باور به هستی کسی که نیست مولد جاودانگی است. حجت‌های خدا بر روی زمین. در ده‌ها آیه و حدیث اسلامی داریم که خداوند کسی را مورد مؤاخذه و محاسبه قرار نمی‌دهد الا اینکه حجت‌های خود را عملاً و عیناً و عقلاً بر او آشکار کرده باشد. حجت‌های خدا چیستند؟ یکی از مهمترین حجت‌های خدا بر بشر همانا عقل و فطرت دینی است که در وجودش نهاده که به واسطه آن حق و ناحق و راست و دروغ و باید و نباید را به او گوش زد می کند. ولی آدمی آنقدر خود فریب و مغرور است که می تواند عقل و وجدانش را تخفیف نموده و حتی بکشد تا بتواند به راه نادرست برود. ولی حجت غیر قابل انکار و آشکار دیگری وجود دارد و آن موجودیت زندگی مؤمنان و عارفان است که بر سر راه زندگی مردمان قرار می گیرند تا حجتی بر عقل و وجدانشان باشند. در واقع انبیا و اولیای سابق و حتی کتب دینی نمی توانند حجتی غیر قابل انکار و تحریف باشند. آنچه که حقانیت انبیا و اولیای سابق و کلام خدا را هم حجت می کند وجود عینی این خداپرستان در میان مردم است. یک مؤمن مبتدی در میان مردم قدرت حجت بیشتری دارد تا همه انبیا و اولیای سابق در تاریخ. به همین دلیل همواره میزان ایمان بشر وجود امامان زنده است در درجات امامت. پس حجت‌های عینی و نهانی و غیر قابل انکار خدا بر روی زمین که علاوه بر دین حجت عقل و وجدان بشر هم هستند، سایر انسان‌های مؤمن و عارف می‌باشند تا مردمان نگویند که نمی‌دانستیم، تردید داشتیم و یا اینکه نمی‌توانستیم و اصلاً عملی نبود. این حجت ها نشان می دهند که راه دین و خرد هم عملی است و هم درست است و هم تنها راه سعادت است و هم آسان ترین راه زیستن است. این است دلیل هایی که از وجود این انسان ها برمی خیزد و همه راه های انکار و خودفریبی و شک را می بندد. پس در واقع اینان حجت های دین و عقل و سعادت و عزت و تکامل بشریت هستند. معنای امام هم چیزی جزی نیست. هر مؤمنی به درجه ای نقش امامت را در روابط اجتماعی خود ایفا می کند. حق بهشت و دوزخ و بدزخ. در عالم خاک بهشت قلمرو به سلامتی تن و اعصاب و روان و آرامش و عزت و اتکای به نفس و رزق پاک و با فخر است. این ویژگی را در قرآن کریم می‌خوانیم که قلمرو به جغرافیایی آن هم عین طبیعت بکر می‌باشد که جهان سادگی و صفا است. در نقطه مقابل دوزخ خاکی هم قلمرو به بیماری و بیقراری و خفت و خاری و زجر و نفرت و قحطی و شتاب می باشد که قلمرو به جغرافیایی آن عین جهان صنعت می باشد که مهمترین ویژگی آن دود و آتش است که جهان پیچیدگی و دروغ هاست. حضرت رسول اکرم صلی الله می فرماید که بهشت اجر طالبان علم و معرفت است. در واقع انسانی که می‌خواهد کاری فکری و تعمیقی و مکاشفه‌ای داشته باشد، حداقل نیازش نداشتن دغدغه و پریشانی و چه کنم هاست و این مستلزم یک زندگی ساده و با قناعت و عزیز و بهشت بار است. به همین دلیل آدم‌های عیاش و بیفکر از محیط آرام و ساده و طبیعی بیزارند و جز در حد یک پیکنیک عیاشانه تا به تحمل بهشت را ندارند و در آن رنجور و دیوانه می‌شوند. بهشت قلمرو به سادگی و آرامش و تأملات درونی و انفعال مکانیکی است و بالعکس دوزخ هم قلمرو به زرق و برق و تشنج و قوقا و سطحی نگری و جنبش و جوش های فیزیکی است. بهشت قلمرو به سکون بیرونی و انقلاب درونی است و دوزخ قلمرو به انقلابات بیرونی و رکود و انجماد درونی است. بهشت قلم رو به صلح و سلام و وحدت و شکر است و دوزخ قلم رو به جنگ و تهمت و تفرقه و فحش و انکار است. بهشت و دوزخ دارای دو حق متفاوت و دو انتخاب است و هرگز با یک دیگر تلفیق و مخلوط نمی شوند. و آنان که نمی خواهند یکی را انتخاب کنند و هر دو را توأم می خواهند، در خلأ بین این دو یعنی درک اسفل السافلین ساقط می شوند که منافقانند که به برزخ مبتلایند. بهشت و دوزخ و برزخ سه معلول و اجر و جزای حاصل از سه انتخاب هستند. آیا بیدین می تواند صادق باشد؟ یکی از دعویهای مخالفان دین و تقوا این است که اهل صدق هستند و مثل انسانهای متدین ریا نمی کنند و به قول معروف ظاهر و باطن یکسانند. بارها نشان داده این که دین نیز بر دو نوع است، دین مشتاقانه و صادقانه و دین با اکراه و سیاست و ریاکارانه. تکلیف هر یک از این دو واضح است و جای بحث ندارد. و اما سؤال ما این است که آیا انسان بیدین می تواند صادق و بیریا باشد؟ گرایش بشر به تقوا و خویشتنداری که در نزد کافران ریاکاری محسوب می شود دو علت دارد: فطرت مذهبی و عرف و قوانین اجتماعی، که این دو نیز علت و معلول هم دیگرند. آنجا که عرف نامیده می شود در هر اجتماعی، همان حداقل اخلاق دینی در جامعه است که در طول تاریخ تبدیل به سنن و رسوم شده است و هیچ اجتماعی بی عرف نیست وگرنه فرو می پاشد. بنابراین اگر فرد بسته به تربیت خانوادگی و قومی خود توانسته باشد فطرت دینی را در خود به نسیان سپرده و مفتخرانه گناه کند، ولی نمیتواند در حیات اجتماعی عرف را نابود کند وگرنه سر از زندان در میآورد. لذا برای آزادی عمل بلهوسانی خود به تدریج در جامعه مطرود شده و به سمت روابط مخفیانه و مافیایی با قشر تبهکاران حرفه‌ای جامعه می رود تا بتواند در آن روابط به اصطلاح خودش بیریا باشد، که همین قلمرو مافیایی بیریا عرصه هلاکت اوست و کل اراده او را رنجور ساخته و تباه می کند و اصل آزادی عمل را از او می گیرد و به اسارت می کشاند. پس واضح است که انسان بیدین نمی تواند برای مدت زیادی به اصطلاح آزاد و بیریا زندگی کند و به همین دلیل این نوع انسانها به سرعت به عداوت با کل جامعه کشیده می شوند و جامعه نیز از طریق ارگانهای عرفی و قانونیش آنها را تنبیه می کند و به قل و زنجیر می افکند. و اما جدای عرف و قوانین اجتماعی، اگر فردی در یک جامعه کاملا بی عرف و قانون هم زندگی کند، خود به واسطه افراط در بلهوسی ها به تدریج اراده اش را از دست می دهد و بازیچه می شود و انسان بی اراده و رنجور دیگر هیچ معنایی از آزادی و بیریایی را برای خود باقی نمی گذارد. یعنی نیرویی در نفس خودش او را محدود و زنجیری می کند و این همان تقوای ذات انسان است که عمل می کند. کفر چیست؟ طبق معارف قرآنی و سنت انبیا و اولیای خدا، کفر لزوماً نماز نخواندن نیست، حرفهای دیوی نزدن و خدایا خدایا نگفتن نیست، به روزه و مسجد نرفتن نیست، خیرات ندادن نیست. خداوند در کتابش مؤمنان را امر به اقامه صلات می کند. پس معلوم است که قبلن اقامه صلات نمی کردند و نیز این که نمازگزاران عادتی و ریایی را دشمن دین خود می خواند و خیرات نمودن و مساجد ساختن و آب و جارو نمودن بدون اطاعت رسول را نشانی نفاق و مستحق عذاب می خواند و از جمله نشانه های نفاق را سخنان دینی و زیبا می خواند که جلب نظر مردم کند تا آنان را بفریبد. کفر در وادی عمل مشخص می شود، همینطور ایمان. کافر کسی است که متکبر است و واقعیت ها را کتمان و یا نهان می کند. دروغگوست، بی دلیل به دیگران تهمت می زند، ادب ندارد، تا به سخن انتقادآمیز را ندارد، نصیحت ناپذیر است، چاپلوس است و عاشق چاپلوسان. برای خود وظیفه ای نمی شناسد و اگر کاری کند تماما احساس ایثار و منت و برای بدام انداختن دیگران و توقعات ناحق است. از عاقلان و پاکان فراری و بیزار است. تقوا و محبت را ریاکاری می خواند و وقاحت و بلهوسی را صداقت می نامد. لحظه ای آرام و قرار ندارد و غرق در اشتغال و یا عیاشی است. از تنهایی چون مرگ می هراسد. از فقرا بیزار است و تکبر می کند و در مقابل ظالمان متواضع است و دین و معرفت را فقط برای امور اقتصادی و حیثیتی و ریاست و فخر فروشی و فریب کاری می خواهد. چشم دیدن آرامش و عزت خود را ندارد و حتی نسبت به خود و خانواده اش بخل دارد و مجذوب کسانی است که او را خار و خفیف می کنند. کافر منکر نیازهای غریزی خیشتن است و آنها را خار می دارد و کتمان می کند و لذا به گناه مبتلا می گردد. کافر منکر است. منکر هرچه واقعیت، به خصوص واقعیت وجود خیشتن. کافر نسبت به خودش کور است و در جهان اوهام و آرزوها و تصورات واهی زیست می کند. کافر در مراتبی از جنون است و آداب دینی موجب رشد این جنون و رسوایی می شود. فلسفه تقوا. تقوا به معنای ترس و پرهیز و فاصله گرفتن از خود و نیز خداست. این معنا به وضوح در قرآن حضور دارد. بی تقوایی یعنی زندگی دل بخواهی، زیرا دل آدمی کانون امیال و اراده اوست و تقوا یعنی مرید امیال دل خود نبودن، زیرا دل همان قلب و مرکزیت نفس بشر است. و نیز می دانیم که خداوند صاحب دل و مالک اراده بشر است و دل خانه و منظر خداست. و نیز می دانیم که به قول علی علیه السلام خود خیشتن هر کسی همان خداست. پس ترس و پرهیز از خود و خدا یک امر واحد است و بالعکس نیز. در اینجا سؤال این است که آیا نباید همواره به سوی خدا رفت و تقرب الالله چیست؟ این مسئله و سوء تفاهم و جهل کبیری است که گاه تحت مفاهیم عرفانی تقدیس هم می شود و مکتب فاسد معروف به اهل عشق و حال را پدید می آورد که هر فسق و تبهکاری توجیه می شود. حقیقت امر این است که خدا را فقط به واسطه معرفت و شناخت اراده و کلام او می توان مریدی کرد و به سویش تقرب جوست. و اما این شناخت فقط به واسطه تقوا یعنی پرهیز از خود خدا ممکن می آید که بستر خودشناسی خداشناسی است. وقتی که این معرفت به کمال رسید و معرفت قلب حاصل شد، آنگاه مرحله دوم دین آغاز می شود که عرصه تقرب است، یعنی نزدیک شدن به خدا که همان اطاعت امر دل خود نمودن است که مقام عرفان است که از کمال تقوا پدید می آید. همانطور که آدمی در قربت تازه به خود می آید و خود و وطن و همه تعلقات خود را درک می کند، تقوا هم به معنای فاصله گرفتن از خود موجب قلب شناسی می شود که همان خدا شناسی است. آنان که از روی جهل و بلهوسی مرید دل خود هستند، بدون آنکه امر دل را بخوانند، طبق شهوات و حرص ها عمل می کنند که تماماً گناه و خطا عذاب در می آید و عذاب پدید می آورد. این همان روی کرد ناری یا دوزخی به خداست، ولی تقوا به مثابه روی کرد نوری یا بهشتی به خداست. آن که نزدیک آمدستی دور شد، ظلمت اندر مطلق خود نور شد. چگونه توبه ممکن می شود؟ اکثر ما وقتی از توبه سخن می گوییم و مد نظر داریم، منظورمان نه شرم از گناهان و خطاها و دست کشیدن از آنهاست، بلکه شرم و ندامت از رسوایی است و لذا از رسوا شدن بیش از پیش توبه می کنی. و بدین گونه است که فقط ریاکارتر و پیچیده‌تر و منافق‌تر می‌شویم و اعمال نادرست خود را در لباس‌های شرعی‌تر و عرفانی‌تر می‌پوشانیم و با توجیهات لطیف‌تر می‌آراییم تا دیگر رسوا نشویم، در حالی که رسوایی یکی از عذاب‌های اعمال نادرست ماست و از طرف خداست. پس نمیتوان از عذاب توبه کرد، زیرا نمیتوان دست خدا را بست، بلکه باید از علت عذاب و رسوایی که افکار و اعمال ناحق و پلیده است توبه نمود. این است که این توبه گرگی است که به دام افتاده و توبه گرگ هم مرگ است. اکثر ما دارای این نوع توبه هستیم و لذا نه تنها حاصلی ندارد که فقط گناهان ما را پیچیده تر می سازد و گمان می کنیم خداوند نمی تواند حریف این پیچیدگی و پنهانکاری شود و آن را باز افشا کند. توبه یعنی توبه از اعمال ناشایست قبل از نزول عذاب، زیرا خداوند می‌فرماید آنگاه که عذاب نازل شد دیگر هیچ شفاعتی پذیرفته نیست و دوره آن عذاب باید طی شود. مسئله دیگر درباره ماهیت توبه حقیقی این است که شخص تواب باطناً از عمل زشت خود شرمسار است و از خودش خجالت می‌کشد، نه از مردمی که در نزدشان رسوا شده است. توبه یعنی شرم ساری از خیشتن، همانطور که ایمان هم یعنی حیا. توبه ای که چنین نباشد پذیرفته نمی شود، یعنی آن اعمال نادرست همچنان به طور پیچیده تری استمرار می یابد. و اما شرم ساری از خیشتن فقط و فقط حاصل معرفت بر نفس گناهان است که به اعتراف به گناه می انجامد، و اعتراف هم به لحاظ لغت از عرفه یا معرفت است. توبه حاصل معرفت نفس است. آیا دین عاقلانه است؟ وقتی می‌خواهیم دروغی بگوییم دچار اضطراب و پریشانی می‌شویم، و پس از دروغ گفتن هم تا دم مرگ نگران رسوا شدن آن هستیم، و آنگاه هم که رسوا شد اعتماد را نابود کرده و در ورطه بدبینی سقوط می کنیم و همه تلاش های ما در نزد دیگران مهمل و مضحک و بی ارزش می شود. پس دروغ گویی واقعا بد و ام الفساد است، زیرا عقل تجربی ما این امر را تصدیق می کند. وقتی کسی را فریب داده و زنا می کنیم، به طرزی جادویی به او مبتلا شده و به دامش می افتیم و مجبوریم که خود را عاشق جلوه دهیم، و در این دروغ بزرگ نیز مجبور به ریاکاری می شویم که یا مجبوریم با او ازدواج کنیم که رابطه ای بر بدبینی و تهمت است و جهنمی برپا می کند که در آن می سوزیم، و یا اگر فرار کنیم یاد و ابتلای این رابطه نامشروع تا دم مرگ ما را دو شقه می کند و آب خوش از گلوی ما پایین نمی رود و دل ما هرگز نمی تواند کسی را دوست بدارد و وفا کند. آیا چنین نیست؟ پس به راستی که زنا کاری احمقانه و عذاب‌آور و ناحق است. این دوتا از کبیره‌های گناه می باشد که از محرمات همه مذاهب حق است که برخواست از فطرت بشر است و ریشه در عقل و وجدان دارد که به طور اتوماتیک عمل می کند. ما بقیه امور هم به همین ترتیب است. پس اگر فقط طالب آسایش و سعادت و آرامش و عزت در همین دنیا هم باشیم و حیات پس از مرگ و قیامت را هم درک و تصدیق نکنیم، باز هم کفایت می کند که اهل دین باشیم. پس دینداری حکم عقل است و عقل هم وحی بدن است. این از خاصیت دنیوی دین. و اما اگر طالب حیات ابدی باشیم که این هم یک نیاز و آتش ذاتی بشر است، بهتر است که دین و معارف آن را هم باور کنیم تا هراس مرگ و نابودی از وجود ما برود، تا در همین دنیا با عزت و آرامش بیشتری زیست کنیم. به عنوان یک مصلحت دنیوی هیچ مصلحتی بهتر و آسانتر از دین نیست. پس باور به آخرت و خدا و قیامت هم یک باور کاملا عقلانی و طبیعی است و به راستی که آدمی از راه عقل به دین وارد می شود، به شرط اینکه عقل خود را تخطئه نکنیم و با آن صادق باشیم. پس هر آدم صادقی نمی تواند دین را ترد کند و لذا صدق نیز از اساس دین است. آنکه عاقل و صادق باشد خود به خود اهل دین می شود. کفر محصول حماقت بشر است. مزد رسالت یا تجارت دین. خداوند در کتابش خطاب به رسول می فرماید بگو که من از شما از بابت رسالتم هیچ مزدی نمی خواهم. در واقع اگر قرار باشد آدمی از بابت اشاعه معنویت و دین خداشناسی و امر به معروف و نهی از منکر از مردم مزد بگیرد، مصداق کامل دین فروشی در عرف مردم است و مصداق خود فروشی و فروش عهد خدا به مردم است که در قرآن مکررن به مؤمنان هشدار داده شده است که عهد خود با خدا را مفروشید که کافر می شوید. اگر مؤمنان و علمای امت محمد صلی الله به مثابه اوصیای او هستند و رسولان عرصه غیبت و آخر الزمان می باشند، پس اینها هم حق ندارند از بابت تعلیم و تربیت دینی از مردمان به هیچ شیوه ای مزدی دریافت کنند و فرقی هم نمی کند که این مزد را به واسطه حکومت بگیرند. جدای اصل دینی و حکم الهی که برتر از هر دلیلی است، به واسطه عقلانیت و تجربه هم درک می کنیم که تجارت دینی و معرفت موجب شرک می شود، زیرا هنگامی که از مردم مزدی می گیریم خواه نخواه مجبوریم در ادای حق اخلاص رعایت امیال ناحق مردم را هم بکنیم تا از ما راضی باشند و حقوق ما را بپردازند. این امر در رابطه با حقوق دولتی مواجه با مشکل اساسی تری می شود و یک معلم روحانی مجبور است که رعایت سیاست را هم بکند و سیاست به هر حال دین و حکمت را برای مصلحت قدرت حاکمه می خواهد. عالم دینی بایستی شغل جداگانه ای داشته باشد. این یکی از ارکان سنت و اطرت است که باید رعایت شود. به لحاظ تاریخی هم شاهدیم که چگونه بسیاری از علمای بزرگ و مخلص دینی در قلمرو به استخدام حکومت‌ها گام به گام از مواضع و اصول حقی دینی تنزل کرده و نهایتاً کل دین را قربانی قدرت و مقام و حقوق معیشتی خود نمودند. این امر در قلمرو به آموزش عمومی دینی هم به وضوح دلالت بر تحلیل و تحریف دین و معرفت دارد. این مسئله یکی از علل تاریخی رشد خزنده شرک در قلمرو به تعلیم و تربیت بوده است. یکی از محسنات حوزه‌های دینی ما رعایت همین حق بوده است که متأسفانه در عصر جدید دچار اختلال گشته است. استقلال علمای دینی و تعالیم اسلامی منوط به مزد نگرفتن است و به همین دلیل سنت علمای شیعه در امر معیشت یک زندگی فقیرانه و توأم با فقر بوده است. امر تعلیم و تربیت اگر با فقر قرین نباشد موجب شرک و نفاق است. عالم دینی باید در فقر و قناعت محض زیست کند تا عالم دینی بماند و علم و دینش از دست نرود و رسول شرک و نفاق نگردد. عید قربانی عشق. حضرت ابراهیم را پدر ایمان بشری نامیدند، ولی معلوم نیست که چرا هاجر را مادر ایمان بشری ننامیدند. ایمان اگر قرار است پدر داشته باشد، حتما بی مادر نمیتواند بود. حذف مادر ایمان بزرگترین نماد مرد سالاری و نژاد پرستی، آن هم در مکتبی است که ذاتش بر نژاد براندازی میباشد. ایمان به معنای اعتماد به خداوند است و کل تاریخ بشر قلمرو این امتحان بوده است و کل بشریت و گروه‌های بشری محصول این آزمون و خطا است. ابراهیم و هاجر برای نخستین بار این امتحان را به تمام و کمال با موفقیت به ثمر رسانیدند و شعار خدا کافی است را تحقق بخشیدند به واسطه قربانی کردن عشق خود که قلمرو سلطه نژاد پرستی می باشد. در مرحله نخست قربانی کردن عشق زناشویی، آن هم به شقیانه ترین صورت ممکن، یعنی تبعید کردن همسر و نوزادش در بیابان سوزان و بی سکنه عربستان. کل این واقعه دو روی دارد که متاسفانه فقط آن جنبه مردانه اش مورد توجه بوده است. در کل تاریخ مذهب شاید دکتر علی شریعتی تنها کسی باشد که جنبه زنانه این ذبح عظیم را به خاطر آورده است. جنبه زنانه این قربانی اتفاقا بسیار شاق‌تر است، زیرا هاجر هم شاهد مرگ خیش است و بدتر از آن شاهد مرگ نوزادش. در حالی که ابراهیم این دو را رها کرده و به وطنش فلسطین به نزد سارا بازگشته است. پس واضح است که این هجرت عظیم و قربانی کردن عشق برای هاجر سه جنبه دارد. اولی جداییش از شوهر مهربان است. دوم شاهد مرگ خیش بودن است و سوم شاهد مرگ فرزند خود بودن. و آنگاه پس از 14 سال به عربستان باز می گردد که پسرش را از مادرش جدا کرده و ذبح نماید. این ذبح نیز برای ابراهیم که هرگز پسرش را ندیده و اینک همچون نوجوانی بیگانه است، برای ابراهیم بسیار آسان تر است تا برای مادرش که فرزندش را از مرگ حتمی رهانیده و 14 سال در کنارش زیسته است. و جدای این واضح است که مادریت حامل عشقی هزاران بار قلبی تر از پدریت است. تا همینجا به وضوح درک می کنیم که هاجر مظلوم ترین و محجور ترین انسان کل تاریخ بشر تا به امروز است. ذبح پسری چنان فرزانه و عارف که می گوید پدرم چرا دستت می لرزد؟ مطمئن باش که این امر خداست و من هم تسلیم هستم. و این فرزند هاجر است و نه ابراهیم. پس چگونه است که این پسر این چنین ارادتی عظیم به پدری دارد که او را از آغاز تولد به بیابان مرگ افکنده است و اینک آمده تا او را ذبح کند و گویی که رسالتی جز به قتل رسانیدن پسر ندارد؟ این عشق و ارادت حیرت آور اسماعیل به پدرش داله بر عشق جادویی هاجر به شوهر است که نه تنها لقمه اینانش نداده، بلکه او و فرزندش را به کام مرگ فرستاده است و به کمتر از مرگ پسرش راضی نیست. این چه سری است؟ و این است که خانه هاجر تبدیل به خانه خدا می شود و نه خانه ابراهیم. و این گونه است که اسماعیل و ایمان و امامت در خانه هاجر بنا نهاده می شود و این بزرگترین واقعه کل تاریخ هستی به نام شوهرش ابراهیم ثبت می گردد. امامت به معنای عرصه نزول خداوند از عرش بر دل بنده ای می باشد و این نزول چند هزار سال به طول انجامید و در ظهور اسلام محمدی کامل شد و دیدیم که دین محمد نیز نه از نژادش که از دخترش جاری شد و امامت آخرین مجرای توحید بر روی زمین گردید. و نیز دیدیم که اولین امام نیز برای زن و فرزندش نان به خانه نمی آورد. و آنگاه کسی به نام حسین که پدرش در خانه هاجر به دنیا آمده بود با تمام اهل و عیال و یارانش از خانه پدری خود رو گردانید و همه را در کربلا عاشقان زب نمود و نیز هاجری دیگر و برتر به نام زینب. آیا آدمی می تواند از شقی ترین دشمن خیشتن انتقامی بیش از این بکشد که ابراهیم کشید؟ این چه انتقامی بود که ابراهیم از که و از چه؟ از دل خیشتن که چرا غیر خالقش را در خود جای داده است؟ این حج ابراهیمی است ولی هاجریت آن بسیار عظیم تر است. هاجر اولین زنی در تاریخ بشر است که عاشق شوهر است، آن هم عاشق بی‌رحم ترین شوهر. و چون این زنی مهد پرورش امامت است، چرا که امامت به مثابه کمال انسان و ظرف ظهور پروردگار از ام به معنای مادر است. در واقع هاجر نخستین مادر حقیقی در تاریخ است، زیرا نخستین همسر حقیقی در تاریخ است. پس خانه هاجر نه تنها خانه خدا که به قول قرآن خانه مردم نیز هست، یعنی خانه تمدن بشری بر روی زمین است که به عشق بنا شده است. در واقع هاجر و ابراهیم بانی تمدن بشری به روی زمین هستند و هزاران سال است که بشریت بر مدار این خانه استمرار یافته است. قربانی هاجر و ابراهیم پس از قربانی کردن عشق زناشویی همانا قربانی کردن پسرشان به عنوان نژاد بود و خداوند برای این قربانی همه گوسفندان تاریخ را قربانی کرد. قربانی ابراهیم بخشوده شد زیرا در دل ابراهیم تردید بود ولی نه در دل هاجر، که در یقین اسماعیل آشکار است که اسماعیل نه فرزند ابراهیم که فرزند هاجر است، همانطور که علی علیه السلام حسن و حسین و زینب را فرزندان فاطمه می نامید و این سر امامت است. مردان عاشق مولد پیامبرانند و شجره انبیا را به بار آورده اند، ولی زنان عاشق مولد امامانند، همانطور که همسر همه امامان ما عاشقشان بوده و شوهر خود را خواستگاری کردند به جز همسر امام حسن که امامت در او ادامه نیافت. بدین گونه دریایی از اتهامات ناحق به امام حسن علیه السلام منتفی می شود. همه گوسفندهای روی زمین خونبهای تردید ابراهیم شدند، ولی قربانی حسین و زینب از روی عشق و یقین بود، لذا پذیرفته شد و آنگاه خداوند خودش را به پای این ذبح کبیر قربانی نمود و خون خدا یا سار الله به روی زمین ریخت و جمال رخ نمود که می گفت: هر که بجوید مرا می یابد مرا، هر که بیابد مرا می شناسد مرا، هر که بشناسد مرا عاشق می شود مرا، هر که عاشق شود مرا عاشق می شوم او را، و هر که را من عاشق شوم البته او را به قتل می رسانم و هر که را به قتل برسانم دیه‌اش بر من واجب است و دیه هر که بر من واجب شود من خود دیه او هستم. عید قربان عید هجرت از خاندان و آنگاه هجرت از دل خیشتن به سوی اوست. هجرت ابراهیم از فلسطین بود به مکه، ولی هجرت حسین از مکه به سوی ایران که در بین راه متوقف گردید و ذبح کبیر رخ نمود تا حسین به خانه دلش یعنی ایران نرسد. قربانی کردن خانمان و تبار و نژاد است و دل خیشتن، نه قربانی کردن چهار پایان رام و بی زبان برای فاضلاب‌های شاه سعودی. قربانی ابراهیم از دل خیشتن بود برای خدای نادیده، ولی قربانی هاجر از دل خیشتن بود برای ابراهیم، ولی قربانی شیعه از دل خیشتن است برای امام که تجلیگاه پروردگار در خاک است که خود را قربانی بنی آدم نموده است. حج مسلمانان شیعه در کربلا است. به هر حال شاهدیم که در آخر الزمان خانمان بشریت از پای بست در حال ویران شدن است از فرط خودپرستی و نژاد پرستی، و این مافات اطاعت نکردن از دین ابراهیم و محمد است. پس به هر حال ذبح عظیم خواه ناخواه دامنگیر کل بشریت است. پس آیا بهتر نیست که دل خود را از غیر امام بزداییم تا خانمان خود را به آتش نکشیم؟ دنیا و آخرت. بسیاری از ما میپنداریم که آخرت همان مسائل مربوط به پس از مرگ است، ولذا واقعه مرگ را مرز بین دنیا و آخرت میدانیم، در حالی که این پنداری خطاست و ربطی به معرفت قرآنی ندارد. این نفاق بین مرگ و زندگی و دنیا و آخرت علت تمام بدبختی ها و خرافات است. آخرت به معنای غایت و آخر و باطن و غیب امور دنیا است. دنیا و آخرت همان ظاهر و باطن است، همان عین و غیب و ماده و معناست که بدون تردید جهان پس از مرگ هم یکی از موضوعات این قلمرو می باشد که می تواند برای اهل معرفت در حیات دنیوی آشکار شود. اهل آخرت بودن مؤمنان دقیقاً به همین معناست که بسیاری از امور غیبی جهان و حیات دنیا در همین زندگی بر آنها عیان می شود. حتی قیامت کبرا و لقاء الله هم که از آخرترین امور اخروی است، برای اهل معرفت در مراتب در همین دنیا ممکن می آید. خرافه و نفاق علتی جز چنین نگرش نادرستی ندارد. دین و احکامش برای دنیاست و نه برای پس از مرگ. انسان با مرگش در محضر خداست و محصول زندگیش را برداشت می کند. خیر و شر هر عملی در همین دنیا درک می شود و هر که در این دنیا در عذاب است، در آخرت و بعد مرگش عذاب بدتری دارد. قرآن: اگر عمل خیری انجام می دهیم، اگر صادق هستیم و اگر به جای انتقام عفو می کنیم و اگر قناعت و صبر پیشه می کنیم، در باطن خود که قلم رو به آخرت و غایت اعمال ماست، در عزت و آرامش و بهشت هستیم. آخرت دل ماست و دنیا هم تن و ظواهر اعمال ماست. آخرترین امور و حقایق اخروی خداست که او هم به واسطه پاکی نفس و نیکی اعمال ما میتواند در دل من حاضر باشد، و این قیامت کبراست که در همین دنیا ممکن است. بدون شک باطن ما با مرگ ما آشکار میشود و آنچنان‌تر میشود. خوب خوبتر و بد هم بدتر می شود و هر امری به آخر و غایتش رخ می دهد. با مرگ به آخرین قلم رو به آخرت می رسیم. آخرت همان جهان پنهان باطن ماست که جز ما و خدا کسی آن را نمی بیند و با مرگ همه می بینند. چرا بیدینی بد است؟ زیرا انسان را بی هویت ساخته و هر عمل زشتی را آسان می سازد. زیرا وجود انسان را در نزد خودش حقیر و بی ارزش می سازد و انسان تن به هر خفت و ذلتی می دهد و خود را ارزان می فروشد. زیرا انسان را بزدل و ترسو می کند و به چاپلوسی و بردگی صاحبان قدرت می کشاند. زیرا انسان را با وجدانش به تضاد انداخته و موجب ریاکاری می شود که بدترین عذاب هاست، زیرا موجب زوال عقل شده و پریشانی و نسیان پدید می آورد، زیرا انسان را در قبال مرگ به هراس انداخته و آسایش و آرامش را سلب می کند و به وحشت و توحش مبتلا می سازد، زیرا افکار و اعمال بشر را از مقصود و کمال ابدی می اندازد و عقیم و بیریشه می کند، ولذا انسان به قشریگری و بطالت دچار شده و در نزد خودش هیچ و پوچ می گردد.